أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الحمد لله رب العالمين. سلام عرض میکنم خدمت تمامی مخاطبان گرامی سایت و کانال حوزه مجازی مهندس طلبه. شخصیتی که در این جلسه بررسی میکنیم یک شخصیت واقعا کم نظیر و استثنایی که در واقع تاریخ رو مبهوت خودش کرده از بزرگی و جلالت و شکوه عظمت شخصیت خودش، جناب عباس ابن علی سلام الله علیه ما هست. حضرت عباس سلام الله علیه پنجمین فرزند امیرالمومنین علیه السلام هست از مادری به نام فاطمه کلابیه یا ام البنین. مشهوره که حضرت امیر سلام الله علیه به برادرشون عقیل فرمودن که چون اون نصابه بود، یعنی تبارشناس بسیار زبردستی بود، که من یک خانومی میخوام باشه ازدواج کنم که از قبیله دلیران عرب باشه و برای من یک فرزند شجاعی بیاره. و عقیل بود که شون راهنمایی کرد که فاطمه کلابیه همین خصوصیات رو داره. حضرت عباس سلام الله علیه در سال 26 قمری بنابر مشهور متولد شدند و بنابراین در کربلا حدود 34 سال سن دارند. کنیه ایشون ابوالفضل هست یا ابوالقاسم یا ابو قربه، یعنی به معنای صاحب مشک. البته این کنیه ابو قربه به اعتبار هم قضیه رساندن آب رو به خیام و یک کنیه توصیفی است. لقب ایشون قمر بنی هاشم یا قمر العشیره، سقا، علمدار و عبد صالح هست. ایشون با خانم به نام لبابه، دختر عبیدالله ابن عباس، یعنی عبیدالله ابن عباس پسر عموی امیرالمومنین پدر حضرت عباس هست، ازدواج کرد و حاصل این ازدواج بنابر مشهور دو تا پسر به نام فضل و عبیدالله هست. و عبیدالله پسر حضرت عباس با دختر امام سجاد ازدواج کرد و نسل حضرت عباس از عبیدالله در واقع باقی موند و گسترش پیدا کرد. عرضم به حضورتون که واقعیت اینه که ما در تواریخ معتبر و اولیه گزارش زیادی در مورد ایشون نداریم و اون چیزی که نقل میشه به هر حال متعلق به منابع متأخر هست و تو اون مد ارزیابی و اعتبار سنجی عرض کردیم اینا فقط در حد امکان باقی میمونه، دیگه به عهده اون گزارشگران و نویسندگان و ناقلین از اونها هست که بتونن اعتبارش رو در واقع اثبات بکنن. اما ما دو تا روایت داریم در مورد شخصیت ایشون که خب خیلی جالبه. یکی روایت از امام سجاد علیه السلام هست، ایشون به عبیدالله فرزند بعد از شهادت حضرت عباس، به عبیدالله فرزند حضرت عباس نگاه میکرد و گریه میکرد و فرمود در برای پیامبر هیچ روزی سخت‌تر از روز جنگ احد نبود که عمویش حمزه شیر خدا و شیر پیامبر رو از دست داد و حمزه کشته شد. و بعد از آن جنگ موته بود که پسر عمویش جعفر ابن ابی طالب در آن کشته شد. اینا برای پیغمبر خیلی سخت بود، ولی حضرت فرمودند که هیچ روزی مثل روز امام حسین در روز عاشورا نیست. فرمودند که 30,000 مرد که ادعا می کردند که از امت پیغمبرند به سوی او حمله کردند، در حالی که او خدا رو به یادشون می آورد، ولی اونا گوش نمی دادند و پند نمی گرفتند تا او رو با ستم و سرکشی و طغیان کشتند. بعد حضرت فرمود که خداوند عباس رو رحمت کنه، بیشک ایثار کرد و آزمایش به نکویی شد و خود را فدای برادرش کرد تا آنکه دستانش قطع شد و خداوند به جای آنها در دو بال براش قرار داد که با آنها همراه فرشتگان در بهش پرواز میکنه، همون گونه که برای جعفر ابن ابی طالب قرار داد. و این نکته رو حضرت اضافه فرمودن. ببینید چند تا جلوه شخصیتیشون هست که ایثار هست، این فدایی بودن هست. و بعد حضرت فرمودن که عباس نزد خدا تبارک و تعالی منزلتی دارد که همه شهیدان در روز قیامت به او غبطه میخورند، یغبته بها جمیع الشهدا یوم القیامه. ببینید این جمیع که میگیم به تعبیر آیان اینجا افاده عموم میکنه و همه شهدا رو علی اطلاق شامله و یک مقام بی‌نظیره. حالا ذوات مقدس معصومین به کنار، خود شهادت یک مقام بی‌نظیری است که خداوند رو نصیب خاصان بر بندگانش می‌فرماید و به هر کسی رو لیاقت رو نداره. خود شهدا مراتبی دارند، در این مراتب عالی ترین مرتبه مال شخصی است به نام عباس ابن علی علیه السلام. این خیلی قابل ذکره. چطور میشه این جای سواله که چطور میشه یک شخصیت به این مقام میرسه؟ چه کار کرده حضرت عباس که به این مقام رسیده؟ این سوالی که باید جواب داده بشه در تحلیل این شخصیت. چه خصوصیتی عباس داشت که مثلا زهیر نداشت، حبیب نداشت؟ با همه عظمتی که اونا داشتن، اونا هم در افق ولایت امام حسین علیه السلام و در وادی بلای حضرت قرار گرفتند و بهترین امتحان رو پس دادند و به عالی ترین مراتب رسیدند و متمکن شدند در واقع مقامات امام حسین علیه السلام، ولی هیچ کدوم به پای عباس اصلا نمیرسن. و این باید این است که به درد ما میخوره تا ببینیم که عباس چه کرده که بشه از اون درس گرفت و اون طریق رو پیمود برای اینکه به اون مقامات رسید. و البته خب در حد امثال مثل منی نیست، ولی به هر حال گفت که آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. در روایت دیگری امام صادق علیه السلام فرمود که در توصیف شخصیت حضرت عباس سلام الله علیه است که کان امون العباس نافذ البصیره سلب الایمان. دو تا وصف حضرت فرمودند نافذ البصیره است، بصیرت نافذی داشت. ببینید بس بصیرت است که بسیاری از افرادی که با امام حسین برخورد کردند علی رغم اینکه شخصیت‌های بسیار در واقع ولایی بودند، اینا مجاهدت‌ها کرده بودند، خیلی اینا رو علاقه عشق به امیرالمومنین امام حسین و امام حسین داشتند، ولی بصیرت کافی رو نداشتند که بعضیشون قبلا عرض کردیم. نه، عباس نافذ البصیره بود، در عمق حقیقت ولایت معرفت داشت. این می‌خوام بگم ما نافذ البصیره نید کامل می‌فهمید امام یعنی چی و جایگاهش چیه و چه نسبتی بین او و امامش برقراره. و صلب الایمان، در ایمانش هیچ گونه در واقع نقصانی نبود، تمام وجودش ایمان بود و یک پارچه به قول معروف مجسمه ایمان بود، باورش به یقین رسیده بود. ببینید اینا این است که عباس رو معنا میکنه، صلب الایمان، محکم، استوار. هیچ و لذا تو وصفای دیگه هم همینه که ایشون هیچ گونه، حالا عرض میکنم اون زیارت حضرت عباس سلام الله علیه، که هیچ گونه سستی نکرد چون تردیدی در وجودش نبود. و بعد امام صادق فرمود که نظیر همون روایت امام سجاد علیه السلام که همراه با ابا عبدالله حسین جهاد کرد و نیکو از آزمایش به در آمد و به شهادت رسید و وارث برادران مادریش شد و پسرش عبدالله ابن عباس هم از اونها ارث برد. این نکته اشاره داره به این که قبل از ایشون برادران به شهادت رسیدن، اشاره به این مطلب داره که عرض می‌کنم تو کیفیت شهادت حضرت. اما نقش عباس سلام الله علیه در کربلا خب چند تا در واقع قطعه تاریخی است. یکی مسئله آب از روز هفتم که آب رو بستند، به نظر ما همون شب هشتم حضرت امام حسین علیه السلام عباس رو صدا کردند. ببینید این که یک این شخصیت انتخاب میشه برای کارهای بسیار خطیر و حساس، این مهمه دیگه. خب شخصیت زیادی بودن در همراه حضرت، عرض کردم دیگه، بریر بود، حبیب بود، ارزم به حضورت زهیر بود، هور بود، مثلا البته هور که آخر اضافه شد. در این حال به حضورتون عرض شد که همه اون فدایی های حضرت بودن، اینا هم شخصیت بزرگی بودن. عرض کنم که عبدالرحمن ابن عبدالربیع انصاری بود، شخصیت صحابی. به هر حال همه این بزرگان که حضور داشتن، عباس این وسط در واقع به قول معروف شخصی است که کاملا معتمد حضرته و اوست که این ماموریت رو انجام میده. به هر حال حضرت فرمود که شما برای خیام آب بیارید، و حضرت عباس با 50 نفر 20 نفر پیاده که مشک به دست گرفتن و 30 نفر هم سواری که خودشون بودن و نافع ابن هلال که اونم پرچم به دست گرفت، رفتن به شریعه و خلاصه به صف این دشمن زدن و این موکلین شریعه رو کنار زدن و به طور موفق در واقع مشکا رو پر کردن و برگشتن و به خیام رسوندند و هیچ کدوم آسیب ندیدن. این خود همین داره که اونجا جنگ گریز شد و حمله می‌کردن لشکر دشمن به این کسانی که مشک به دست گرفته بودند و 30 نفر از اون حضرت عباس و بقیه در واقع یک جنگ و گریزی داشتن و نمیگذاشتن که اینا صدمه بزنن و به این ترتیب با این در واقع فداکاری موفق شدن که به در شب هشتم البته به خیام آب برسونن که البته بعد دوباره در واقع تقویت کردن اون قضیه موکلین شریعه و نگهبانان رو و تقریبا دیگه امکان آوردن آب نبود تا اون قضیه آخری که عرض خواهم کرد. قطعه بعدی تاریخی در جایی است که دو نفر به نام عبدالله ابن ابی مهل، این عبدالله ابن ابی مهل پسر عمه حضرت عباسه، ابی مهل برادر حضرت ام البنین هست و پسر دایی حضرت عباس هست، عبدالله پسر دایی حضرت عباس و عباس پسر عمه عبدالله ابن ابی مهل است. این عبدالله ابن ابی مهل در لشکر عمر سعد هست و همراه با شمر اون دستور آخری رو که عبیدالله دستور حمله رو صادر کرد دریافت میکنه. ضمن همین از عبیدالله میخواد که این پسرهای خواهر مثلا پسر عمه‌های ما عباس و برادرانش رو من براشون یک امان میخوام. عبیدالله قبول میکنه و امان میده به اینا. خب ببینید این امان گرفتن واضحه دیگه، یعنی اینا براشون خیلی سرشکستگی داشت، کار برای خدا که نبوده که. یا مثلا فرض کن عاطفه خاصی، یک موجوداتی که به هیچ چیز پابند نیست، اینا براشون سخت بود که ببینن که مثلا فامیل خودشون، کسانی که بعدها به عنوان یک ننگ براشون حساب میشد که شما در مقابل مثلا فرض کن به زرمه خودت وایسادی و اینا رو مثلا کشتی، میخواستن یه جوری اینو خارج کن از معرکه. به هر حال ایشون امان رو گرفت و به غلامش داد و گفت که برو اینا رو فرا بخون و بگو اینا در امان هستن و جدا بشن از لشکر. غلام آمد و اینا رو صدا کردن و اینها وقتی که این امان رو باش مواجه شدن گفتن که شما سلام به دایی ما برسان، تشکر کن، به قول خودمون نداره در این متن، راست سلام برسون به اون که ما نیازی به همچون امانی نداریم، ما در امان خداییم و امان فرزند سمیه احتیاج نداریم. خیلی چقدر قهرمانانه و این شجاعانه که ما رو در لحظه‌ای که حالا همه دنبالن که بالاخره یه جوری مفر پیدا کنن در چنین فضایی از در واقع سختی و گرفتاری جنگ و اینا، برحال گفتن نه ما به امان فرزند سمیه، حالا با تعبیری که یک ناپاکزاده نیاز نداریم که او بخواد به ما امان بده و ما رو رهین منت خودش بکنه. در این حال خب شمر هم، البته شمر در جد چهارمش با کلاب ابن ربیعه در واقع نسبت پیدا میکنه با ام البنین سلام الله علیها، به تعبیر هم قبیله میشن، یعنی اینا کلابی هستن هر دو، ولی خب در نظام قبیله‌ای، خب البته در واقع جوامع امروزی هم فرهنگ‌های ما هم همینطوره، گاهی اوقات مثلا چند واسطه رو هم با مثلا پسر دایی و پسر خاله و پسر عمو صدا می‌کنن، با اینکه مثلا فرض کن نوه عمو هست، فرض کن نتیجه عمو هست، در این حال یک استعمال عنایی و مجازی هست، ولی خب این یک استعمال مشهوری است. اون زمان که دیگه خیلی رایج بوده به خاطر اینکه نظام قبیله‌ای خیلی در هم تنیده است و افراد در واقع تو قبیله اصلا شخصشون تعریف میشه و این استعمالات کاملا رایج بوده و لذا شمر واقعا دایی از عباس نیست، این دایی قبیلگی است به اصطلاح، یک چیز مجازی است. به هر حال او هم میاد جلو و بعد از اینکه پیام عبیدالله رو به عمر سعد میده رو میکنه به لشکر که خواهرزادگان ما کجا هستن به اصطلاح. در اینجا حضرت عباس خیلی جالب، اینا نکته شخصیتی است، از امام حسین علیه السلام اجازه میگیرن که آقا من جواب اینو بدم یا ندم، هرچی شما بفرمایید. امام حسین میفرمایند که جوابشو بده، اگر چی آدم فاسقی است، به تعبیری مثلا فرض کن لیاقت این حرفا رو نداره، ولی به هر حال یکی از دایی های شماست. حضرت میفرمایند که دایی یعنی استعمالی که بالاخره از قوم و قبیله شماست و این اهمیت اینجا البته بحث صله رحم هم میرسونه، یعنی ولی که شمر دیگه آخر پستی تو دنیا هست، ولی این صله رحم بالاخره اثر خودشو داره دیگه، لااقل باید جوابشو داد. این نکته های اخلاقی قابل توجهی است برای کسایی که میگن مثلا فرض بفهم این ارحام ما آدمایی نیستن که مثلا قابل اعتنا باشن، مثلا بیدینن، چه هستن، مثلا منحرفن، فلان، اینها نه، اینا بحث صله رحم رو در واقع قطع نمیکنه. از تقدیر حضرت عباس هم جواب میدن، میفرمان که چه میخوای شمر، دنبال چی هستی؟ و او هم برمیگرده میگه که خب همون امانامه‌ای که عبدالله به امیر مهل گرفته بود اینجا هم واضح بود، دیگه استناد به همون کرد که شما در امان هستید. حضرت عباس اینجا برمیگرده به شمر میگه که خدا تو و امانت رو لعنت کنه. خب خیلی عجیبه بود در این صحنه که حالا اومده به اصطلاح اون یک خوبی بکنه، به قول خودش یک معروف احسانی در حق اینا بکنه، یه منتی بگذاره، این کاملا امر رو برعکس کرد. حضرت عباس جوان مرد، یک مردی، گفت تو خدا تو و امانت رو لعنت کنه، تو دایی هستی که به ما امان میدی در حالی که پسر پیغمبر در امان نیست، این چه امان نامیه؟ و به این شکل خلاصه قهرمانانه در واقع این امان نامه رو رد میکنه و او رو سر جاش میشونه. در همون لحظاتی که امام حسین علیه السلام به عباس میفرمان که عباس، ببینید عرض میکنم این مأمور بودن توی این لحظات خاص و حساس، این بزنگاه ها چه کسی انتخاب میشه؟ مثل حضرت مسلم که رفت برای کوفه، اینا خب معنادار دیگه، یعنی معلومه این شخصیت شخصیت خاصی است. هر کسی رو حضرت عباس با 20 نفر که از جمله زهیر و حبیب و بزرگان دیگه هست رفت، عباس که مأموریت اصلی رو به عهده گرفته و بقیه چی اند؟ بقیه همراه او هستند، یعنی نقش محوری رو عباس داره. دقت میکنید این معنا داره دیگه، این نزدیکی به افق شخصیت و حقیقت امامت هست. و امام حسین فرمودند که عباس شما برو از اینا مهلت بگیر، من میخوام امشب عبادت کنم. به هر حال عباس آمد و توی گفتگویی که با عمر سعد داشت، با یک به قول معروف برنامه اصطلاح خیلی جالبی طرحی که ایشون خیلی منطقی را کرد، اوغلایی گفت که خلاصه شما این حرفا قبلا نبوده و اینا حرف جدیدی است که به جنگید یا تسلیم بشید، بذار فکر کنیم، ما هم شب می‌خوایم فکر کنیم. و بالاخره عمر سعد به او پاسخ مثبت داد، گفت اشکال نداره امشب هم مهلت دارید. در فرمودید او نگفت که می‌خوایم عبادت کنیم، چون عبادت حالشون نمیشه حرفا. به هر حال و اینجا هم شخصیت خودش نشون داد که چه شخصیت در واقع دقیق و عالمانه ای داره. این نوع برخورد تو اون فضا، اینجور گفتگو، از این گفتگویی که انجام شده، گفتگوی به اصطلاح خاصی است و این پیشنهادی که ایشون داره میده که دشمن نمیتونه پیشنهاد رد بکنه، این طبیعی است که بالاخره باید روش بررسی بکنن، خیلی منطقیه. عرضم و برخی از افرادی هم که همراه عمر صدبان تایید کردن که نباید مهلت بدیم بالاخره اینا رو. این هم یک نقش دیگه که حضرت عباس داشتن در این قضیه. در شب عاشورا که امام حسین علیه السلام فرمودن که من هیچ اصحابی مثل شما بهتر از شما نمیشناسم و هیچ اهل بیتی از شما نیکوکارتر در واقع نمیدونم، و بعد از حضرت فرمود که این سیاهی شب رو مرکب خودتون بگیرید، خلاصه هر کدوم دستی از دست یکی از اهل بیت من رو بگیرید، خلاصه خاندان من رو بگیرید و جا برید. حضرت فرمودن من بیعتمون برداشتم و شما برید و پراکنده بشید، اینا دنبال من هستند و اگر به من دست پیدا کنند دیگه با کسی دیگه کار ندارند، خلاصه مقصود نظر اینا من هستم، شما بی خود اینجا در واقع خودتون نمیخواد به خطر بندازید اونها، با خانواده من برید. درو خب اینجا یک جلسه بسیار شورانگیزی برگزار شد و این شخصیت ها کاملا اون گوهر وجودی خودشون نشون دادن. اولین کسی که تو تاریخ اومده که شروع کرد به صحبت و اون ندای قهرمانانه رو سرداد، واقعا شب عاشوراست با این واقعا مصیبتی که مشخصه کاملا هویداست که فردا چه اتفاقی میخواد بیفته، حضرت عباس سلام الله علیه بود. و کلامشون اینجوری است که شما میفرمایید ما بریم، برای چی بریم؟ ما برای این بریم که بعد از شما زنده بمانیم. یعنی این بعد ایشون فرمود که خداوند هرگز اون روز رو به ما نشان نده که ما بعد از شما زنده باشیم. ببینید مفهوم داره دیگه، یعنی اصلا زندگی ارزش بودن شماست. امام فهمی یعنی اینا، یعنی کلمات کلمه به کلمه، این جملات کلمه به کلمهش معنا داره، ما بعد از شما زنده بمانیم. حالا فان قضیه، چون ببینید گفتگوها مختلف شده این تو محور بحثا، ایشون عرض کرد که آجان ما شما کشته بشید ما زنده بمانیم، اصلا این زندگی معنا داره؟ اصلا ببینید نکته رو، ببینید زندگی معنا داره بعد از کشته شدن و مردن امام، اصلا حیات معنا داره. اینکه من قبلا عرض کردم تو اون اینا خالصه تفکر شیعه است. این نشون میده که میگم بعد نافذ بصیرتی که امام صادق علیه السلام فرمود یعنی چی، صلیب بر ایمان یعنی چی. که عباس میگه اصلا عالم باید به فدای تو بشه، همه عالم باید فدای تو بشه، ما بریم زنده بمونیم تو بمونی، اصلا این زندگی معنا نداره. اصلا مفهوم زندگی با امام تعریف بشه، با حجت خدا تعریف بشه، با انسان کامل حیات معنا پیدا میکنه. دقت میکنید چقدر زیباست؟ ببینید در دو جمله و اینجوری، و بعدم البته بقیه فرزندان مثلا عقیل صحبت کردن، بعد مسلم استاجه سعید ابن عبدالله و حرفای شورانگیز و قهرمانان رو بیان کردن در شب عاشورا. در روز عاشورا در صحنه قتال یه گزارش که داریم اینه که 4 نفر در حمله اول به نام مجمع ابن عبدالله عائزی، اون شخصیت مشهور، و نافع ابن هلال و 2 نفر دیگه، اینا 4 نفر حمله کردن به دشمن و اینا محاصره شدن، این دشمن رو دور زد. و جالبه که حضرت عباس تو این صحنه رو دید، به سرعت رفت و اینها رو از اون محاصره به اصطلاح رهایی بخشید. یعنی این قدرت رزمیشون بود که اونا در حالی که محاصره بودن و نمیتونستن خودشون نجات بدن، این عباس بود که این، حالا این گزارش تاریخ چیز رو داریم در اون خود قضیه عاشورا. و البته ما در مجموع نقش حضرت عباس رو کاملا در واقع به اصطلاح با امام حسین علیه السلام داریم. ببینید که آخرین نفری است تقریبا، حالا با یک اختلاف کمی، آخرین نفری است که به شهادت رسیده. ببینید این نشون میده که چقدر به شخصیت امام حسین علیه السلام نزدیکه. هیچ کس دیگه نیست، او کاملا فدایی حضرته. ببینید ما یک کلمه اگه بخوایم در مورد شخصیت حضرت عباس بگیم، ذوب در ولایته. عمق فهمش از امامت و ولایت و حقیقت امام و فلزاز مقربه به امامه. ببینید آدم ها بر اساس معرفتشون مقرب میشن. دقت کردید؟ در صحابه ائمه هم همینطور بودن دیگه، بعدا هم همینطور بود، در مورد امیرالمومنین هم همینطوره. مثلا مالک رو لحاظ بکن و بقیه، مثلا قابل وصف نیست، بقیه رو نمیشه قسم. مالک کجا حضرت وصف کرد؟ فرمود که من مالک برای من چنان بود که من برای پیغمبر بودم. دقت فرمودید؟ خود امیرالمومنین برای پیغمبر هم همینطور بود، اصلا قابل. همینطور عباس سلام الله علیه اینجوری بود، اینقدر از نظر شخصیتی نزدیک به امام حسین علیه السلام و اینقدر جان نثار و فدایی و فهم داره از امام زمانش که او باید باشه. ببین ما یه وقت میگیم شما یه قهرمانی ما داریم، خب حرم قهرمانه، ظهورم قهرمانه، حبیبم قهرمانه، اینا مردان قهرمانی هستند، واقعا فدای امام حسین هستند، اما سطح شخصیتشون به اون حد نیست که امام اینقدر نزدیک باشند تا بتونن در واقع در واقع رتبه درجه یک مقربین حضرت قرار بگیرند. این نکته حضرت عباس. ما متاسفانه این زوایا رو نگاه نمی‌کنیم، ما معمولا به ظاهر نگاه می‌کنیم. بله حضرت عباس مثلا سقا بوده، بله سقا بوده، اما مقام سقایی کجا؟ مقام تقرب حقیقت عصمت و امامت کجا؟ فهم این که این شخصیتی است که میتونه مصاحب اول امام زمان خودش باشه. دقت کنید عباس یعنی این است که به اشاره امامش عمل میکنه. خود اون شخصیت های بزرگی ما بعدن ملاحظه فرمودید، شخصیتی که ما تحلیل کردیم بعضیشون خیلی آدمای بزرگی بودن، کارهای بزرگی کردن، جان نثار بودن خیلی هاشون، ولی یه جاهایی هم کم می آوردند چون افق فکریشون واحد نبود، اون بصیرت لازمو نداشتن. ولی حضرت عباس سلام الله علیه نافذ البصیره بود، عمق بصیرتش در واقع بود که او رو به این حد از به امام حسین علیه السلام نزدیک کرده بود. بنابراین ما تو صحنه کربلا کسی مثل عباس نزدیکتر به امام حسین نداریم از جهت حقیقت شخصیت و روحیه و مقام. به این اعتبار عرض می‌کنم، فلذا جلوات و رفتارش هم اینطوریه دیگه. رازی فرمود تا آخر باید امام حسین باشه. این یه چیزی نبود که حالا بگیم مثلا یه تعارفی باشه، امام حسین بگن حالا شما عباس شاد شما باش، حالا با از ما دفاع کن، خب بقیه هم میتونن دفاع بکنن. فرمودید یا مثلا فرض کن عباس بگه که نه من حالا اینم این ذکر شده مثلا در مورد حضرت عباس و برادران گفته شده که ایشون به برادرانش فرمود که برید کشته بشید، من میخوام اجر مصیبت شما رو ببرم. به هر حال کیفیت شهادت ایشون رو دو سه جور نقل کردن. یک در نقل های معتبر، اون نقل هایی که بعد هست خب ما کار نداریم، ما نرد میکنیم نه اثبات. اون چی که در نقل های معتبر از حدود 15 تا از منابع اصلی تاریخ که اینا اعتبار داره براش حساب میشه هست، ما مجموعاً 2 تا 3 تا گزارش داریم. یک در واقع نقطه مشترکی که اینا دارن اینه که حضرت عباس در لحظات آخر امام حسین اصلا تشنه بودند. خب دقت کنید مطلب اینا، و خود حضرت به سمت شریعه میرفتن، عباس جلویشون بود. یعنی ببینید عباس فدایی است، راه رو باز میکنه که امام حسین به آب برسه. خوب نکته رو ببینید اینجوری قضیه ها. و به حضور تو عرض شد که نقل اومد اینجوری است، یعنی برای لحظات آخر عباس به این گذشته که بره برای امام حسین علیه السلام آب بیاره یا حضرت به آب برسه. حالا به اختلافی که دارن، اون چیزی که ما جمع بندیمون از منابع هست، حالا این برداشت ما و تحلیل ما هست به ادله که داریم، اینه که چند تا گزارش مؤید این هست که حضرت امام حسین علیه السلام به شدت تشنه بودند و خب آتش وقتی فشار میاره خب حضرت در تنگنا قرار گرفتن دیگه. عباس تو نقل تاریخی داره که یک مشک کوچکی رو برداشتن، تصریح شده مشک کوچک رو برداشت، برادرانش عبدالله، جعفر و عثمان اطرافش رو گرفتن و به دل دشمن زدند و خب دیگه مشخصه دیگه، کسی دیگه اونا متوجه کسی دیگه نبودند، در صحنه کسی دیگه نمونده به غیر از این چند نفر و هجوم انبوه دشمن و برادران به شهادت رسیدند، ولی عباس موفق شد که آب رو از شریعه برداره. اون نبرد مثلا بی‌نظیری که ایشون انجام داد، عده زیادی رو به خاک افکند و مشک رو پر آب کرد و برگشت. خب طبیعتاً وقتی یک مشک در دست داشته باشه طبیعتاً جنگیدن اینجا دچار یک مشکلی خواهد شد. به هر حال دارد که ایشون دوره کردن و خب انبوه جمعیت هر چی که ایشون مبارزه بکنه و به امام حسین علیه السلام نرسوند. اصلا بعضی نقلا داره که رساند و حضرت خواست آب بخوره، تیری رو مرد ملعون دارمی به گلوی حضرت زد، حضرت گلوشون در واقع زخمی شد، خون رو جمع کردن و به هوا در واقع پاشیدن و او رو لند کردن. یه چنین نقلی هم داریم. حالا به نظر ما میرسه که این نقل که عرض میکنم شاید در واقع ارجح باشه که نتونست برسه به امام حسین علیه السلام و در واقع دشمن او رو حالا با عمود آهنی که به سر مبارکش زدن دستش رو قطع کردند، ایشون رو به شهادت رسوند. نکته ای که از دو تا منبع معتبر تاریخی، مناقب و شرح الاخبار، متعلق به یک شخصیت به نام قاضی نعمان مغربی هست، شخصیت بسیار مشهوری است در قرن چهارم، ایشون نقل میکنه که حضرت عباس رو انبوه جمعیت دوره کردند و به در واقع او رو شهادت رسوندند و از حقد و کینه‌ای که نسبت به او داشتن به خاطر زحمات زیادی که بر اونها ایجاد کرده بود و کشتاری که از اونها کرده بود، تصریح این قاضی نعمان هست، او رو قطعه کردن، یعنی مسلحش کردن، دست و پاهاش رو همه رو قطع کردن به خاطر حقدی و اون کینه‌ای که نسبت به این شخصیت داشتن و شاید و به نظر میرسه به احتمال بسیار قوی اون دلیلی که ایشون تنها شهیدی بود غیر از هور که حالا گفته شده که مثلا قبیلش او رو جدا کردن از بقیه شهدا، حضرت عباس فاصله افتاد بین ایشون و بقیه شهدا، این بوده که این جسد مبارک کاملا مسله بوده و قابل انتحال نبوده و اینجا بود که امام حسین علیه السلام وقتی این صحنه رو ملاحظه فرمود، خب فاصله افتاده بود، نگذاشتن دیگه به هم دیگه برسن امام حسین و حضرت عباس. واقعا یکی از صحنه‌های بسیار وحشتناکه، یعنی به نظر وقتی عباس این صحنه رو می‌دیده که حسین اون طرف مشک آب در دستش و نمیتونه، حسین تشنه لبش دیگه نمیتونه آب برسونه، این من تصویر این صحنه واقعا فوق‌العاده است و امام حسین علیه السلام اونجا داره که حضرت گریه کردن و فرمودن الان انکسر زهری غلطی لتی، چون بزرگترین شخصیتی که منو درک میکرد و امام شناس بود و به تمام معنی وجودش رو فدای امامش کرده بود و او رو مطیع محض امامش بود از دست رفت و دیگه کی میتونه از امام دفاع بکنه مثل عباس. یکی از بهترین متنهایی که در واقع میتونه شخصیت ایشون رو خوب در واقع بیان بکنه و توضیح بده این زیارت امام صادق علیه السلام، زیارتی است که از حضرت نقل شده در کامل زیارات که از بهترین، عرض کردم قبلا هم، بهترین کتب در واقع زیارت و بحث متون زیارت هست. این جناب متعلق به جناب ابن قولویه قمی است. این کامل زیارت بسیار کتاب شریفی است، به نظرم باید هر شیعه‌ای تو خونش داشته باشی این نسخه از این کتاب رو. حضرت فرمودند که در مورد زیارت حضرت عباس اینجوری بگو، حالا یه مقدمه ای داره و السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله. ببینید بحث اطاعت، گوش به فرمانی، تسلیم، سلم کامل، المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین، همه. ببینید فقط این نیست که مثلا گوش به فرمانی امام حسین باشه، نه، گوش به فرمان خدا، پیغمبر، مطیع امیر المؤمنین، حسن، حسین. ببینید اینا جملات در مورد هر کسی صدق نمی کنید. ما چنین فرازهایی نسبت به غیر معصوم شاید نداشته باشیم دیگه. به این عظمت و این رفعت در واقع عبارات و السلام علیک و رحمت الله و برکاته. بله و اشهد و اشهد الله انک مزیت علی ما مزا علیه البدریون. چه وصفی. ببینید بدریون میدونید یه وصف فوق‌العاده، یک نشان درجه یک بوده در اسلام. یعنی بدری ها کسایی بودن که در اوج اسرت و سختی و نداری مسلمان ها، ابتدای اسلام که واقعا نزدیک به صفر بوده امکاناتشون و اسلام هیچی نبوده، یعنی در واقع یک تازه هنوز شعله اولی یک نهال بسیار، اینا اومدن و در صحنه بدر حاضر شدن. واقعا جنگ بدر جنگ عجیبی است. در یک سوم نفرات و امکاناتی که اصلا قابل مقایسه با دشمن نبود، اینا اومدن مجاهده کردند و چه مجاهده بزرگی انجام دادن. لذا این نشان بد، وقتی میگن بدری، اصلا بدری میدونید که یکی از همین میگم از من یکی از نشانهای مهم بود در شده. اگه میگفتن کسی در بدر شرکت کرده دیگه، این در واقع به قول معروف در صدر افتخارات قرار میگرفت در اسلام. فلذا بعدم یک امتیازات خاصی اصلا قائل شدن برای بدری ها. به هر حال ایشون رو در بدریون به این معناست که وقتی که اسلام در واقع مزیقه هست و در اوج اسرت و در واقع سختی و انزوا هست کسی بیاد دفاع بکنه، این معناش اینجوری. حضرت عباس هم اینجور شخصیتی است. حضرت فرمود که اشهد و اشهد الله شهادت، مثلا خدا رو شاهد میگیرم که اندکه مزیت علی ما مزا علی البدریون والمجاهدون فی سبیل الله المناصحون له فی جهاد اعدائه، کسایی که در راه خدا در واقع و مجاهدت با دشمنانش دلسوزی کردند. بله المبالغون فی نصرت اولیائی، مبالغه یعنی به حد نهایت رسوندن. یعنی ببینید کاری که حضرت عباس کرده برای یاری نصرت اولیائی، یاری امام زمانش که امام حسین علیه السلام باشه، دیگه بالاتر از اون تصور نداره. یعنی به آخرین حدش رسوند. امام صادق علیه السلام میفرماد دیگه کاری که عباس کرد بالاتر از این تصور نداره. لا اله الا الله. بله از زابونن احبایی که دفاع کردن از در واقع دوستان خدا. فجزاک الله افضل الجزا، اکثر الجزا، اوفر الجزا، اوفا جزا احد ممن وفا به بیعتی، کسانی که به بیعت خودشون وفا میکنند بالاترین و بیشترین و دیگه هر مقداری جزا ممکنه خداوند انشاءالله به تو بده. اشهد انکه قد بالغت فی النصیحه، دیگه بیش از این نمیشد نصیحت. نص که میگن یعنی دلسوزی، دلسوزی یعنی محبت، یعنی عاطفه، یعنی تو عشقی که به حسین ورزیدی بالاتر از این تصور نداره. بالاتر از عشقی که تو به حسین ورزیدی و اعطیت غایت المجهود، آخرین درجه جهد و کوشش و تلاش تو کردی، دیگه ممکن نبود بیش از این که تو با یک مشق آب کوچیک اونجوری در وسط بیکران جمعیت دشمن اینجوری مبارزه کنی برای اینکه مشک به امام حسین برسونی. دیگه مگه چه کار میشه انسان بکنه برای امامش؟ چه کسی تونسته در عالم برای امام زمان چنین کاری رو انجام بده و اصلا چنین تصوری میشه دیگه کرد؟ لا لا. فبعثک الله فی الشهداء و جعل روحک مع ارواح السعداء و اعطاک من جنان افسحها منزلا، بزرگترین منازل رو در بهشت به تو داد و افسلا غرفا و رفع ذکرک فی علیین، ذکر تو نام تو در علیین، اونایی که خودشون بلند پای هستن نام تو در اونا بلنده، در علیین نه در بهشتیان، در علیین نام تو بلنده. لا اله الا الله. و عشرک مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، اشهد انک لم تهن و لم تنکل، تو هیچ گونه سستی نکردی، یک ذره پا پس نکشیدی. عباس معنیش اینه من دکه مزایی تعالا بصیرت من امرکه، بازم بصیرت است، بازم بصیرت. تو کاملا با چشم باز عمق معنا رو دریافته بودی که حسین کیست، جایگاهش کجاست، همه ی حقیقت انسان کامل رو تو درک کرده بودی. بله مقتدیان به صالحین متبعا للنبیین، تو اقتدا به صالحین کردی و از نبیین تبعیت کردی. و بعد حضرت دعا فرمودند که خدا من انشاءالله دعا میکنیم که این دعای امام صادق رو هم در حق ما مستجاب بفرماید. فجمع الله بیننا و بینک، خدایا پروردگار ما رو بین عباس جمع کن و جمع الله بیننا و بینک، خدایا پروردگار ما رو بین ما و بین عباس جمع کن و با هم محشور کن، و بین رسولی و اولیائه فی منازل المحسنین، در اون جایگاه هایی که محسنین دارن، صالحین دارن، انبیا دارن، اولیا دارن، اون جایی که عباس و امام حسین علیه السلام و اهل بیتش محشور هستن، خدایا ما رو به اونا محشور کن. فانه ارحم الراحمین، خداوند ارحم الراحمین. ان شاء الله که ما هم با اونا محشور بشیم در درجات عالی بهشت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.